به رشد و توسعه اقتصادی کشور داره به نوعی فراهم میشه که انشالله این هم محقق بشه، اما کار بدون توازن جمعیتی واقعا نمیشه.
جی دی پیش پایینه.
بله جی دی پیش هم.
حالا یه نکته اینجا هستش، ما حالا همه عواملی که به حال باعث رشد جمعیت میشه رو بهش میپردازیم، موضوعات فرهنگی، موضوعات اقتصادی و نظایر اینها، اما اون موضوع اقتصادی شاید در زبان یا در ادبیات رایج مردم شاید خیلی بیشتر هستش که مشکلات اقتصادی باعث میشه که به سمت فرزندآوری نرن یا این کاهش پیدا بکنه. چقدر این رو مؤثر میدونید و چقدر این قانون میتونه کمک بکنه؟ این از یک طرف. از طرف دیگه چقدر این اراده و عزم در کشور وجود داره، در دستگاه قانونگذاری، در دستگاه، در قوه مجریه، که ما کشور رو ببریم به این سمت که باید حتما به رشد جمعیت برسیم، باید فرزندآوری بیشتر باشه، یا نظر اینها؟
ببینید اولا عنوان برنامه شما،
من خانم دکتر عذرخواهی میکنم، خانم دکتر فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی هم پشت خط برنامه هستن. خانم دکتر من خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من پاسخ خانم دکتر کاظم‌پور رو بشنویم کوتاه، بعد از شما سوالاتی رو خواهم پرسید. خانم دکتر در خدمت.
عرض کنم منم از سلام دارم خدمت خانم دکتر. ببینید تم برنامه شما توسعه اقتصادی هست. ببینید یه زمانی اوایل رشد اقتصادی رو ملاک قرار میدادن، میگفتن ارتباط رشد جمعیت با رشد اقتصادی، که من محاسبات متعددی تو کشورهای مختلف داریم که خیلی از مواقع رشد جمعیت به رشد اقتصادی منجر شده، گاهی هم برعکس رشد اقتصادی. توسعه اقتصادی یه جنبه کیفی‌تر داره. توسعه اقتصادی همراه با رشد اقتصادی ما باید زیربناهای کیفی اقتصادی جامعه رو تقویت کنیم. حالا در مورد سوالی که شما فرمودین، که خیلی از تحقیقاتی که انجام شده، خیلی از جلساتی که ما حضور داشتیم، بحث در این بود که مشکل اقتصادی هست. مصاحبه با مردم انجام میشه، میگه که با این اوضاع احوال، با این گرونی که نمیشه بچه دار شد. توجه میکنی؟ ولی من خودم تحقیقاتی که انجام دادم معتقدم که اقتصاد هست، ولی شرطی که اقتصاد ایجاد میکنه باعث میشه که توقعات افراد زیاد بشه. یه مثال خیلی ساده میزنم. ببینید در گذشته افراد توی 5 تا بچه داشت، خیلی هم راحت توی یه اتاق تو اتاق زندگی میکردن، ولی الان چیه؟ خواسته ها زیاد شده، توقعات بالا رفته. برای اینکه این توقعات ارضا کنه مجبوری که هزینه بیشتری بکنه، بعد اونجا میگن اقتصاد. بنابراین اصل و اساسی که وجود داره بحث فرهنگی.
خیلی خوب خانم دکتر محمد بگی از شما بپرسم، ما یک نظرسنجی از شنوندگان عزیز کردیم در مورد اینکه اصلا سوالمون این هست، به نظر شما افزایش جمعیت چگونه میتواند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشه؟ گزینه یک افزایش سرمایه های انسانی، گزینه دو افزایش تولید، و گزینه سه هر دو مورد. 30,035 هم سامانه پیامکی ماست، شنوندگان عزیز با ما پیامک بزنند. شما بگید، من سوال اول رو از شما هم همین سوال رو میپرسم، به نظر شما چگونه است، چقدر میتونه مؤثر باشه در توسعه اقتصادی؟
ببینید همطور که خانم دکتر کاظمی‌پور هم به خوبی و کوتاه اشاره کردن، بسیاری از مطالعات اقتصادی که اشتباه محور هست و مطالعات جامعه شناسی که در بعد رابطه بین اقتصاد و جمعیت انجام شده اثبات میکنه که به طور کلی جمعیت مولد رشد اقتصادی است. یعنی در فرمول کار هم که محاسبه میکنیم اون نیروی انسانیه. بنابراین اگر ما بخواهیم واقعا رشد جمعیتی خوبی داشته باشیم، رشد اقتصادی مبتنی بر کیفیت خوب داشته باشیم، قطعا باید نیروی انسانی و سرمایه انسانیمون رو افزایش بدیم.
بله.
هدف ما تعالی زندگی است، یعنی یک زندگی خوب با کیفیت، با پویایی و جوانی و نشاط. برای رسیدن به این هدف یک جامعه پویا، متحرک و پرنشاط رو لازم داریم و اقتصاد وابسته به جمعیت هست. برخلاف تصور عزیزانی که تا میپرسید بچه بیارید میگن اول ماشین بخریم، بعد خونه بخریم، بعد ازدواج کنیم و بعد به فکر فرزند بیفتیم، تجربه نشون میده که در بسیاری از کشورها تمایل برای فرزند یک امر نگرشی و فرهنگی بسته به این هست که آیا ما فرزند رو سرمایه تلقی میکنیم یا نه فرزند رو دردسر و هزینه تلقی میکنیم. در گذشته و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ما فرهنگ با فرزند به عنوان یک نعمت، ثروت و سرمایه نگاه میشده بهش، اما الان ما شاهد چرتکه زنی خانواده هستیم. فرزندی که هنوز به دنیا نیامده مرتب در محاسبه حساب کتاب پدر مادره و پدر مادر بدون توجه به آیات الهی قرآن که فرمودن لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، یک ترسی از رزق و روزی بچه دارن و چه بسا متاسفانه بعضن ما شاهد بعضی از سقط هایی هستیم که گناه نابخشودنی است. در آیه مبارکه قرآن یک جا گفته من املاق، یعنی از ترس فقر و گرسنگی بچه رو میکشن، جای دیگری فرمودن من خشیت املاق یعنی از ترس فقر. یعنی جالبه این که ما به ترس از فقر هم اگر فکر کنیم و بگیم نکنه بچه بیاریم فقیر بشیم و خدای نکرده فکر سخت جنین یا به دنیا نیامدن فرزند باشه، خود این بالاخره خطاً کبیره. یعنی بالاخره این موضوع مهمیست که ما باید به رزاقیت خدا و به نعمتهای خدا اعتقاد، اعتماد و توکل داشته باشیم.
درست.
این بود دینیه. بود دوم بحث اقتصاده که واقعاً ما جامعه مثل چین رو شما ببینید، یک نمونه از کشوریست که جمعیت شکوفایی اقتصادش رو منتج شده، یا حتی جوامع غربی کشورهای پر جمعیتشون خیلی موفق تر هستن. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم اقتصاد عامل اولیه برای فرزندآوری این گونه نیست، نتایج مطالعات اقتصادی اجتماعی و جامعه شناسی اینو نشون نمیده. اما اینکه اقتصاد یک عامل زیرساختی مولد و محرک برای جمعیت میتونه باشه، بله قطعا ایجاد زیرساخت مسکن، اشتغال، ازدواج جوانان، وضع مادی بهتر میتونه یک مشوق باشه. اما در آمارهایی که ما در کشورمون داریم، در منطقه شمال تهران که متمولین اونجا اغلب ساکنن، کمترین میزان تولد رو داریم. الان در 7 استان متمول کشور و برخوردار کشور که به لحاظ درآمد اقتصادی نسبت به سایر استان‌ها درآمد بیشتری دارن، متاسفانه کمترین میزان تولد رو داریم. و این نشون میده که عوامل نگرشی، ترویج فرهنگ غرب خیلی بیشتر از عامل اقتصاد میتونه روی نگرش هزینه به فرزندان مؤثر باشه. فرهنگ اومانیسمی، فرهنگ تجملگرایی، فرهنگ اسراف، فرهنگ خودبینی، اینها از عوامل نگرشی هست که میتونه باعث بشه که یک زوج یا یک جوان به فکر ازدواج و فرزندآوری نیفتن.
خیلی خوب خانم دکتر، حالا به موضوعات اقتصادی اشاره کردید، حتما سیاست‌های تشویقی هم به حال میتونه مؤثر باشه در این زمینه. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چقدر میتونه مؤثر باشه؟ حالا یک عزیزی میگفتش که قراره که خودرو بدن به کسانی که فرزند دوم آوردن. از اواخر سال گذشته وزارت صنعت اومدش گفتش نه، اون مادران حتما باید شرط گواهینامه هم حتما باید داشته باشن. یعنی اومدش سخت‌ترش کرد کار. چقدر اصلا ما برنامه‌مون به این سمته که ما فرزندآوری بیشتر بشه؟ حالا بحث اقتصادی رو شما درست میگید، به هر حال بحث‌های اعتقادی هستش، فرهنگی هستش، اما به هر حال موضوع اقتصادی هم مهمه، سیاست‌های تشویقی هم به هر حال میتونه مؤثر باشه. این قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 73 ماده داره.
بله.
تعداد زیادی از موادش رفع موانع و مشوقه های اقتصادی هست. به هر حال حکومت و حاکمیت دولت وظیفه داره که زیرساخت ها رو برای فرزند آوری تسهیل کنه. 21 مانع رو ما برای این قانون شناسایی کردیم که چه عواملی اجازه نمیده که فرزند آوری اتفاق بیفته، و لذا این موضوع منجر به 73 ماده شد که چهره اقتصادیش هم اتفاقا زیاده. مثلا قانون مربوط به خودروی مادران در قانون به صراحت ذکر شده که به ازای هر تولد فرزند دوم و به بعد یک نوبت در طول عمر هر مادر به اون در واقع به نام مادر فرزند دوم خودرو تعلق میگیره به شکل دولتی. اصلا در قانون بحث گواهی نامه یا 100 میلیون ودیعه یا قرعه کشی ذکر نشده و اتفاقا قرار بود بدون قرعه کشی باشه. قرار بود 50% ظرفیت خودروی تولیدی برای قانون جوانی جمعیت مصروف بشه. متاسفانه ما میبینیم که بیش از 20% محقق نشد. الان از 411 هزار نفر واجد شرایط در واقع ثبت نام های خودرو تا الان 89500 مادر خودروشون رو تحویل گرفتن. 193 هزار نفر در واقع برنده شدن که ما انتظار داریم الباقی افرادی که در لیست انتظار هستن هم هرچه زودتر به خودرو برسن.
نه انتظار شما خانم دکتر، به حال مردم خودشون انتظار دارن، شما دیگه باید اقدام بکنید دیگه. اگر اونا نه شرط گواهی نامه رو اگر گذاشتن اواخر سال گذشته اسفند ماه گذاشتن، شما اقدامی کردید؟
بله بله ما اقدام کردیم. ببینید یکی از اقدامات ما درخواست برکناری ریاست سازمان برنامه و بودجه بود که انجام شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه که 10500 میلیارد تومان موضوع این قانون اختصاص نداد با درخواست های مکرر ما و اعتراضات ما به دولت برکنار شد. در حوزه خودرو هم شما دیدید که بالاخره وزارت صنعت مورد در واقع بررسی در مجلس قرار گرفت و وزیر برکنار شد.
ولی شرط گواهینامه همچنان هستش.
آیین‌نامه این موضوع رو در تماس و صحبتی که خود من با مسئول این موضوع در وزارت صنعت داشتم گفتم که باید هرچه زودتر این آیین‌نامه رو لغو بکنید و منتظر لغو موضوع هستیم. به محض اینکه گزارش استنکاف اینها بیاد ما اقدامات دیگه حقوقی رو خواهیم کرد. این قانون قانون محکمی است و ما با هیچ یک از مجریان این قانون تعارف نداریم و تا الان هم این موضوع رو نشون دادیم. اتفاقا یکی از قانونهایی که خیلی خوب در مجلس پیگیری میشه قانون جوانی جمعیته، چون در 4 کمیسیون این موضوع پیگیری میشه: کمیسیون فرهنگی، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بودجه و محاسبات. کمیته‌های مرتبط رو داره، 2 ناظر ملی داره و ما این موضوع پیگیری میکنیم و تذکر رو هم به صورت شفاهی و هم کتبی به اونها دادیم و هرچه سریعتر باید آیین‌نامه رو اصلاح بکنن. در سایر موارد این قانون هم مانند بحث تامین زمین و مسکن، خب تا الان فقط زیر فقره در واقع ما تامین مسکن رو داشتیم، در حالی که نزدیک به 87000 ثبت نام از والدین سه‌فرزندی برای تامین مسکن سه‌فرزندی رو داشتیم که این اصلا قابل قبول نیست.
87 خانم دکتر 87000 تا تقاضا اومده، ثبت نام کردن، تا الان 100 تاشو دادن، درسته؟
بله. علت این موضوع این بوده که آیین‌نامه این قانون بسیار دیر در وزارت راه و شهرسازی تصویب شد. یکی از مشکلات ما اینه که آیین‌نامه‌های این قانون، چون ببینید قانون یک قانون بزرگ 73 ماده 81 تفسیره، 236 تکلیف قانونی داخلش داره.
درست.
و این 236 تکلیف خب عمدتا نیازمند آیین‌نامه، دستورالعمل و تدوین مقرراتن. اینها در وزارت خونه ها ما بهشون بین 2 تا 6 ماه فرصت دادیم که آیین‌نامه ها رو تدوین کنن، به ترتیب هیئت وزیران برسونن و ابلاغ بشه به زیرمجموعه ها برای اجرا. متاسفانه قانون مربوط به بند مسکن با تأخیر بسیار و با پیگیری مجدانی ما آیین‌نامه‌اش تدوین شد. خب دوستان وزارت راه شهرسازی زحمت کشیدن، الان ابلاغ کردن در استان‌ها هم الان جلسات قرارگاه جوانی جمعیت زیر نظر استاندار در حال برگزاریه. آخرین جلسه‌ای که من خودم دیروز از در استان قزوین در قرارگاه مسکنشون شرکت کردم، در حال جایابی برای زمین هستن که این زمین ها باید شناسایی بشه، بعد تقسیم بندی بشه، زیر ساختش مثل آب و برق و اینها بالاخره زمان بر هست. بحث مسکن مدلش واگذاریش به هر حال طولانی، اما تأخیر دولت در تصویب آیین نامه ها هم خودش مثال زدنی است. ما انتظار داریم دولت سیستم که دولت همراهیه و برای جمعیت پیش قدم شده، آیین نامه ها 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه پشت در به هیئت وزیران برای تصویب نمانه. یعنی به شکل جهادی بیان هیئت وزیران جلسه بزنن و آیین نامه های مربوط به جمعیت رو خارج از نوبت رسیده که کنن. علتش هم اینه که ما فقط 5-6 سال فرصت پنجره جمعیتی رو داریم و اگر در این 5-6 سال حتی یک روز هم از دست بدیم، قطعا در سیاه‌چاله جمعیتی فرو خواهیم رفت و فرو رفت از این سیاه‌چاله حداقل یک زمان فراقرنی لازم داره. یعنی حداقل بین 100 سال تا 150 سال زمان میبره تا بشه کشور رو از سیاه‌چاله جمعیتی نجات داد.
درست. خیلی متشکرم خانم دکتر، از شما خبرهای بها خوبی هم دادید، اما توی اون بحث خودرو و این بحث مسکن هم که دارید پیگیری می‌کنید خیلی خوبه. انشالله در روزهای آینده سعی می‌کنیم که باز هم از شما خبر بگیریم که چه اتفاقی افتاد و چه نتایجی داشته پیگیری شما. خیلی سپاسگزارم از شما.
من هم از شما و مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم. آرزوی ایرانی جوان، شاداب، پرنشاد و تاریخ‌ساز.
انشالله. خیلی ممنونم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر محسون، به زیر ساخت‌ها اشاره کردند که به هر حال یک زیر ساخت‌هایی لازم هستش تا به سمت فرزندآوری بریم، به سمت رشد جمعیت بریم. این زیر ساخت‌ها چگونه باید فراهم بشه؟ نقش دولت اینجا چقدر پررنگه؟ نقش قوه مقننه چقدر پررنگه در این قضیه؟
ببین، در حوزه زیر ساخت‌ها اشاره کردم خانم دکتر محمد بگی عزیز که 21 مانع رو شناسایی کردم. خب قدم اول قطعا برداشتن این موانع که عرض کردیم 29 ماده قانون اومده در جهت رفع این 21 مانع. 21 مانع سر چه راهی؟ سر این راه که خانواده ایرانی همچنان فرزند خواه و فرزند دوسته. پژوهشی که یکی از مؤسسات پژوهشی جهاد دانشگاهی تو سال اخیر انجام داد و پژوهش متعددی، ولی من فقط به یکیش اشاره میکنم، بررسی که کرده بودن تعداد فرزند مورد دلخواه خانوادار هم از آقا پرسیده بوده هم از خانم خونه دار است. به نوعی آقایون عددی که گفته بودن متوسط شده به 3.5 و خانم ها 2.98، یعنی 3 فرزند، در حالی که الان متوسط داریم 1.7 حدودا. بنابراین این جامعه و این خانواده ایرانی که فرزند دوست و فرزند خواه هسته، شناسایی موانع سرراهش در این قانون صورت گرفته به درستی. یعنی اینکه بحث‌های معیشتی که نیازمند خانواده که از زمان تولد فرزند، از اون مایحتاج اولیه که فرزند داره در واقع کمک بشه در تأمینش، در فراهم کردن اونها، و تا اینکه به نوعی مشوق‌هایی باشه خانواده ترغیب بشه به این سمت، و حتی شاید اون نگاه‌های بدبینانه که تو سال قبل دیگه بود و الحمدلله دیگه داره برطرف میشه. مثلا به فردی مثلا میپرسیدن چند تا فرزند، تا میگفت دوتا، یه نگاه عجیب غریبی واته در همین حدش هم اتفاق میافتاد. این دیگه داره جایگزین میشه. این شرایط جامعه هم ارشاد گفت پذیرش و باوری که بعد اتفاق بیفته و همون موانع واقعا میشه گفت دیگه فیزیکی اصلا بگیم دیگه و واقعی که روی زمین داره اتفاق میفته. این قانون به صورت جامعه واقعا به همین ابعاد پرداخت. ما همین موارد رو هم اگه انجام بدیم و به اجرا بذاریم که دوستان در مجلس ناظر و پیگیر اجراش هستن و بها در دولت هم داره انجام میشه و ما هم به عنوان مرکز آمار داریم رصد میکنیم طبق همین قانون. یکی از بندهاش اتفاقا رصد این بحث این تحولات هستش که با آمار ارقام رصد بشه چقدر اثر بخش بوده، شاخصهای اثر بخشی و شاخصهای ارزیابی عمل کرد و داره دنبال میشه. در صورت اشاره کردن اینها باید شناخت درستی از اصطلاحا کف جامعه وجود داشته باشه تا اینها به هدف بخوره. مثالش حالا اشاره در صحبت ها بود، مثلا ما در ازدواج همین میانگین سن ازدواج وقتی نگاه میکنیم در کل کشور آخرین سرشماری بودن 27.4 سال برای آقایون و 23 سال برای خانم ها بود. در کلان شهر ما که خب سطح برخورداری بیشتری دارن، یه کلان شهری مثل تهران من مثال بزنم حدود 29.6 سال برای آقایون، یعنی بالاتر از میانگین 2 سال بودن بالاتر از میانگین کشوری. خانم ها 25.7 سال، یعنی تقریبا اونم 2.7 سال بالاتر از میانگین کشوری. در هم یک کلان شهر هم مناطق 1، 2، 3 و 6، 4 تا از این مناطقی که ما بررسی کردیم، یعنی کل 22 منطقه رو بررسی کردیم، دیدیم این 4 منطقه اختلاف معنیداری با بقیه مناطق داره که حدودا میانگین سن ازدواج در اونها برای آقایون 32.2 سال به مراتب بالاتر از میانگین کشوری و برای خانم ها 29.8 سال. یعنی نشون میده که بله شناخت دقیق و عمیقی هم باید از کف جامعه داشته باشیم، چی تو ذهن ها میگذره، چه اتفاقاتی هست، چه موانعی هست. باز الحمدلله تو پژوهشی که داره انجام میشه و یکی از ابعادی که این قانون رو روش سایه گذاشته و جای افتخار داره که قانونی داره از پژوهش در این زمینه حمایت میکنه، نشون داد که بله خانواده ها نگرانی های رو اعلام کردن، از جمله نگرانی از آینده فرزند، نگرانی از پرورشش، تربیتش و بحث اینش، اینو بله واقعیت هایی هستش. بخشش هم شاید نمای سطحی از واقعیت باشه که واقعیت دیگه در پشتش نهفته باشه. اینها نیازمند کار مطالعاتی داره. ما در حوزه جامعه شناسیمون هم به نظرم باید کار دقیقی بشه. جامعه رو وقتی به درستی بشناسیم، به درستی حمایتش بکنیم و به درستی در مسیر خودش قرار بدیم، به نظرم جامعه اون مسیر درست رو به خوبی پیدا میکنه و در اون گام برمی‌داره.
متشکرم. آقای خانم دکتر کاظمی پور، به نقش آموزش پرورش، آموزش عالی، به اینها هم یک نگاهی بکنیم، چقدر اینها میتونن مؤثر باشن، نسل بعدی رو به گونه‌ای تربیت بکنن که اینها اهل خانواده باشن، اهل فرزندآوری باشن، چه کار باید کرد توی این زمینه؟ آیا وضع فعلی این دورنما رو به ما میده یا نه؟
عرض کنم بحث خانواده بحث مهمی هستش. من که به فرمایشات همکارا گوش میکردم، خب هر سه همکار محترم پست دارن، من همیشه چون به عنوان استاد دانشگاه هستم میگم که مسئولین باید همین که شما هم فرمودیم، اونا باید بگن چه باید چه کار کردیم، ما باید ازشون بخوایم که چه باید بشود. بنابراین اکثرا اعتقادشون بودی که مثلا خانم دکتر محمد بگی اشاره میکردن که مثلا ما اقتصاد رو داریم میپردازیم تو این قانون، ولی مسئله فرهنگی هم باید پرداخته بشه. خب این باید کی؟ همین الان آقای دکتر منصور هم فرمودن باید پرداخته بشه، یا جامعه شناسا باید این کارو بکنن. ببینیم ما الا ماشاءالله، من تخصصم جامعه شناسی، تخصصم جمعیت رشتم جامعه شناسی، الا ماشاءالله تحقیقات متعددی داریم در مورد زیربناهای جامعه، متقاضاهای مردم که چی میخوان، از جامعه چی میخوان، و اینها هست که ولی گوش شنوا نیست. اگرم هست به صورت یه قانون در میاد که این قانون، من بارها گفتم بودم یه قانون مثلا اومدن گفتم 20 میلیون به فرزند اول، 40 میلیون فرزند دوم ما وام میدیم. خب این در اون زمانی که تصویب شد ارزش مالیش خیلی بیشتر بود از اینی که 2 سال دیگه، 5 سال، 7 سال هم دوره این قانون هستش. خب جواب نمیده. ببینید ما همه دست بر آتش داریم، از نزدیک جامعه رو میشناسیم. سوال هم که شما فرمودین، آموزش پرورش ما و آموزش عالی ما رفته به سمت مدرک‌گرایی، رفته به سمت نخبه پروری تصنعی، کلاس کن کلاس میذارن که آقا بچه دانش آموز مدرسه تیسوشان قبول بشه. خب اینا همه ارزش هایی که در جامعه داره تغییر میکنه، ارزش های خانوادگی، ارزش های احترام به بزرگتر، اینا کمرنگ شده. و این حرفیه که من سالهاست داریم ما میزنیم عزیز جامعه شناسی، که مسائل فرهنگی کمرنگ شده و مسائل مادی، مادیگرایی، تجملگرایی برجسته شده. و خب اینا همه میشه اقتصاد، تجملگرایی میشه اقتصاد، همه گرایش پیدا کردن به قول خانم دکتر محمد بیگی که مثلا تا ماشین نخرم، تا خونه نداشته باشم ازدواج نمیکنم. در صورتی که ما بارها تو صحبتامون تو کلاسا مرتب تاکید میکنیم که اصلا ازدواج مانع تو جمع نیست، شما میتونید ازدواجتون رو به موقع داشته باشید، فرزندآوریتون رو به موقع داشته باشید و سایر کاراتون رو انجام بدین. از اینی که بچه‌هامون رو یه بودی تربیت کنیم و فقط اصلا مسئولیت پذیری نداشته باشن، خب جامعه هم به همین جا میره که ازدواج نمیکنن، بچه نمیارن. خب حالا همین دو بچه هم که میگن اتومبیل 400 هزار تا به دو بچه منجر شده، ما تعداد زیادی داریم، مطالعات ما نشون میده 15% زوجین ما بچه اصلا نمیخوان، 30% تک فرزند هستن. خب اینا رو چی؟ اینا رو باید چیکار کنیم؟ و به حاضرم نیستن که به خاطر یه ماشین برن بچه دوم بیارن.
خب طبیعی هم نیستش به خاطر ماشین. حالا اون 87,000 نفری هم که ثبت نام کردن فقط 100 موردش داده شده. دیدن اینجور موارد هم به حال بعضی ها رو دلسرد میکنه دیگه.
بله،
وقتی
بله.
قانونی گذاشته میشه و اون قانون هم درست
خوب اجرا نمیشه، بله، بدبینی ایجاد میکنه. دقیقا من بارها توی همین خود مجلس هم گفتم ما از نظر قانونی کشور ما اصلا مشکل نداره، پیشرفته ترین قوانین رو داریم، ولی دقیق از اجرا. و وقتی که خوب اجرا نمیشه بدبینی ایجاد میشه. طرف میگه که خب من حالا مثلا قراره که به یه اتومبیل بدن یا مثلا یه زمین بدن، از کجا معلوم که دو سال دیگه که قراره من بچه داشتم باز این قانون اجرا بشه و به من هم تعلق بگیره.
خانم دکتر، من این سوال هم از شما بپرسم. بعد ببینیم حالا این قانون تصویب شدش و اومد به مرحله اجرا و حالا رسانه هم کمک میکنن به این قضیه که به هر حال بخش هایی که باید تکالیفی دارن تکالیفشون رو انجام بدن، اما چقدر این موضوع الان در کشور ما، در دولت ما و در مجلس ما، این موضوع افزایش جمعیت چقدر اولویته؟ در بین همه مواردی که داریم میبینیم چقدر به این داره بها داده میشه؟ آیا به صرف این قانونی که حالا مدل اجراش هم الان خانم دکتر گفتن دیگه، آیا همینه؟ آیا اولویت هستش در کشور ما این موضوع الانی که حالا هشدارهاش آقای دکتر هم دادن؟
عرض کنم که ببینید یه گروه هستن به خصوص اقتصاددان ها نگران وضع اقتصادی جامعه که هستن، حتی یا بی تفاوتن یا حتی مخالفن، که میگن خب اگر قراری که ما با این جمعیتی که الان داریم انقدر مشکلات اقتصادی داریم، خب اگر جمعیت قرار زیاد بشه. ما بحثمون اینه که اصلا بحث ما افزایش جمعیت بیش از این که نیست، بحث ما اینه که ساختار جمعیتی ما، هرم سنی جمعیتی ما قاعدش انقدر جمع نشه که جایگزینی جبران نشه. توجه میکنی؟ برای همین بارها هم همکارا اشاره کردم، ببینید بحث کیفیت جمعیت ملاک هست، بحث پروداکتیویتی که آقای دکتر اشاره کردن، ما دغدغمون در بین مسئولین اینجا برنامه هایی که شما میذارین در اصل یه تلنگری به مسئولین قرار زده بشه که ما بیشتر به کیفیت جمعیت بپردازیم. هر رشد جمعیتی به رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی منجر نمیشه مگر اینکه اون جمعیت ایمپاور و توانمند باشه، بهره دهیش بالا باشه. آقای دکتر منصور اشاره کرد ما از سال 1385 وارد پنجره جمعیتی شدیم، 70% جمعیت ما تو سن فعالیت هستن، ولی همین مرحله رو کره جنوبی، سنگاپور، تایوان 20 سال زودتر از ما شروع کردن و رسیدن به قولای اقتصادی شدن. خب ولی ما این دوره رو نتونستیم ایمپاور کنیم جمعیتمون رو، مهارت افزایی رو زیاد کنیم. بنابراین جمعیت ثروت،
یعنی از اون ظرفیتی که وجود داره در این بازه سنی الان ما استفاده نمی‌کنیم.
بله، جمعیت به نظر من ثروت منوط به این که توانمند باشه.
خیلی عالی. دوستان ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟
تموم شد.
خیلی خوب. فرصت داریم. همچنان میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. آقای دکتر، حالا با موضوعی هم که خانم دکتر الان بهش اشاره کردن، توانمندسازی این به حال بازه‌ای که وجود داره، این اولویت که من از خانم دکتر پرسیدم از شما میپرسم، چقدر الان این اولویت هستش در حالا دولت ما؟ شما تو مرکز آمار هست، به خود دولتی هم هستید دیگه، چقدر اولویت هستش در دولت ما، در مجلس ما این موضوع، در بین همه موضوعاتی که به حال وجود داره در اقتصاد کشور و فرهنگ کشور؟
خیلی متشکرم. میخوام اینجور به این سوال پاسخ بدم. یه وقتی خب ما از اون جایگاهمون یه خورده فاصله میگیریم، به عنوان یک شهروند دغدغه‌ای رو ما هم مطرح میکنیم، یه بایدی هم کنارش وقت از زبونمون در میره میذاریم و تلنگری به خودمونم میشه که بله نکاتی رو مطرح کنیم که اتفاقا از ما مطالبه بشه، بخوایم در اصل هممون باید در چه جایگاهی که به صورت اداری هستیم باید انجام بدیم، اقدام کنیم، گزارش عمل کرد بدیم به قول خانم دکتر به درستی میفرمان. یه جایی هم به عنوان شهروند ما هم مطالبه گر درست میتونیم باشیم که از همدیگه بخوایم و با هم پیش بریم، همسایی بکنیم. اتفاقا این بحث توانمندسازی و این اقدامات میخواستم در نکات پایینی خودم به این موضوع اشاره کنم که باز هم غفلت نکنیم از این